أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيبنا في العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الأولاد المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نظر مبارک سروران معظم و حضار علی قدر خاطر شریف استحضار دارد که سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه احزاب است. در نوبت گذشته آیه تحیت و صلات بر نبی مکرم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی را بازگو کردیم و خدمت عزیزان به جزئیات این آیه شریف پرداختیم. من آن باید ادامه مطالب رو معروض بدارم، اما یه نکته باقی ماند از بحث نوبت گذشته. با تمام خصوصیاتی که بیان شد و خطاب یا ایها الذین آمنوا صلوا و سلام و تحیت و تسلیم و امت برای نبی مکرم، و این که عرض کردیم بهرحال کثیری از فقهای امت بودند در طول تاریخ که شنیدن نام نبی مکرم رو موجب این تحیت و درود دانستند، یعنی واجب دانستند بر مسلمانان هنگامی که نام پیامبر شنیده می شود این تحیت و درود رو بفرستند. و پاره از فقها امت بودند که برای یک بار در طول عمر واجب و در بقیه موارد مستحب دانستند، و گروهی از فقیهان امت بودند که اینها در نماز واجب و در غیر نماز مستحب دانستند، مانند شافعی امام یکی از فرق چهارگانه اهل سنت. خب با توجه به این خصوصیاتی که وجود دارد و اون جمله‌ای رو هم که خدمت عزیزان بازگو کردن در نوبت گذشته که پیامبر فرمودند بخیل واقعی اون کسی است که نام من در حضور او برده شود اما تحیت و درود بر من نفرستد، حتی به این معنا هم خود رحمت للعالمین مطرح کرده. اینجا یه سوال مطرح میشه با تمام توضیحات نوبت قبل و مباحث گذشته. هنگامی که خداوند به پیامبر تحیت میفرستد اشاره کردیم که اون رحمت و انعطاف رحمت خداوند بر پیامبر است. ملائکه هنگامی که برای پیامبر سلام و تحیت و درود میفرستند، خب این غفران الهی را متوجه میکنند و ترفیع است. ما و شما امت و انسانها آیا چه ثمری دارد تحییتشون و صلاتشون بر پیامبر؟ جایی که خداوند و ملائکه در صحنه هستند ما چه کار هستیم؟ آیا گفتن و نگفتن ما چه سودی یا زیانی دارد؟ چه ثمری بر این بار است؟ این قسمت ماند از مباحث و احساس میکنم که شاید لازم باشد که این جمله هم گفته شود خدمت عزیزان تا تکمیل عرایض در اون بحث باشد. اولین نکته‌ای که در این باب وجود دارد این است که نسبت به ساحت قدسی ربانی نیز ما چنین حالتی را داریم. می‌بینید که ما موظف به آن هستیم که خداوند سبحان را تحمید کنیم، تکبیر کنیم، تسبیح کنیم، و لتکبر الله علی ما هداکم، خدا را بزرگ بدارید به سبب هدایت او شما را، خدا را تعظیم کنید، تبجیل کنید، تکریم کنید. مگر ما خداوند سبحان را مدح و ثنا نمی‌کنیم؟ هست باری تعالی چه حاجتی بر مدح و ثناء ما دارد؟ او که نیازی ندارد، ذات او که غنیست بی حاجت است، خداوند و سبحان که غنی لایزال است حاجتی ندارد بر این که مردمان او را مدح و تهنیت و ثناء و تهیت بگویند. و پس این مطلب در مورد خود خداوند سبحان هم وجود داره. در مورد از باقی تعالی گفته می شود وقتی که شما چنین عمل می کنید، تحییت خداوند و مدح حضرت باری تعالی می گویید، بازتاب اون در وجود خود شماست. این به ظاهر شما دارید خداوند سبحان رو مدحت می گویید، یا علی و یا عظیم می گویید، اما فی الواقع هر نامی از اسماء او و هر مدحی از ثناء او و هر تکبیر و تسبیح و تهلیلی که شما نسبت به ساحت او دارید، این یک اثر مستقیم در وجود خود شما می گذارد، یه لایه از غبار وجودی شما رو برمی دارد. توجه دارید از آداب دعا در اسلام اینه انسان بدون مقدمه دعا نکند. هنگامی که حاجتی می خواهد، خواسته می خواهد، یا می خواهد با خداوند سبحان سخن بگوید، این آداب ویژه‌ای دارد که زمان اینها رو مفصل بنده ارز کردم در مباحث تفسیر خدمت عزیزان. از اولین آداب دعا در شرع مقدس اسلام المدحه ثم الدعا، مدحه است یعنی گفتن مدح خداوند سبحان، همونهایی که شما دیدید در زبان معصومین، همونی که در کمین دیدید، اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، به سلطان کرد، به قدرت کرد، به جبروت کرد، اینها چیست؟ اینها مدح خداوند داره امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام مطرح میکنند. یا شما در بقیه دعاها دیدید، در جوشن دیدید، در غیره دیدید که حضرات معصومین اون مقامات شامخ ربانی رو بر زبان جاری میکنند، میگویند. خب گفتن اینها بر خداوند سوری دارد؟ نه. نکته ای که مهم اینجا، این مدحی که شما میگویید و مدحی که برای حق دارید، وجود شما را آماده برای جذب تجلیات الهی میکند. شما بدون مقدمه که وارد میشید، اون آمادگی در وجودتون نیست، اما وقتی که اسماء و نامهای خداوند بر زبان شما جاری میشوند، روح شما پاکیزه میشود، آمادگی که جذب فیوزات الهی رو پیدا میکنه. پس ما در مورد خداوند این بحث رو داریم. در مورد نبی مکرم نیز قضیه این چنین است. هنگامی که ما ذکر و نام نبی مکرم را با عظمت و با تجلیل و تعظیم میبریم، وجود خودمون رو و ارادت خودمون رو نسبت به ساحت مقدسه اون بزرگوار ابراز میکنیم و یه پیوند قلبی بین این دل و وجود نازنین رو ایجاد میکنیم. یعنی این ابراز ارادت، این ابراز اخلاص، این جدی گرفتن این نام که شنیدیم بی‌تفاوت نیستیم، درود و تحیت داریم، ابراز ارادت داریم، این یه وابستگی و تعلقی بین قلب و دل ما و ساحت مقدس پیامبرمون ایجاد میکنند. این یه اثر مستقیم به خود ما دارد، همونطور که در باب توحید داریم به اصطلاح. گذشته از اون این و اما به نعمت ربک فحدث، این از باب آن است که به هر حال گویند ذکر خیرش هر جا که نامش آید. امت در قبال پیامبر وظیفه دارند، زحمات 23 ساله رحمت للعالمین به اثرت تاغره اون رو بود پاس بدارند. و یکی از پاسداری های به اصطلاح این زحمات رسول خدا اینه که هرگاه نام او را می شنوند، سریعا ابراز احساسات می کنند، ابراز علاقه می کنند، از خداوند سبحان می خواهند که درود و تحییدش رو بر این پیغمبر بزرگوار بفرستند. پس بنابراین این یه نوع شکرگزاری است، یه نوع لسان سپاس است که تلقین شده است به امت، و امت یه چنین وظیفه اخلاقی رو در قبال پیغمبر مکرم اسلام دارن. سوم، این خود این تعظیم موجب زنده ماندن، موجب باقی ماندن و موجب به اصطلاح شکوه پیشتری برای ساحت مقدس نبوی و خاندان اطرف طاهره یوز. این سه خصوصیت در این باب وجود دارد. یه بحث چهارم هم داره که قدری بعضی ها حساسیت به این بحث دارند، وقتی مطرح میشه خیلی همچنین جدی نمیگیرند این قضیه رو، یا درست وارد میدان نمیشوند. و اون این که حتی این بحث مطرح میشه که این تحییت و درودی که ما میفرستیم، همین که ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه اطاعتی است از این آیه شریفه‌ای که در نوبت قبل بحث کردیم خدمت عزیزان، آیا تأثیری هم در مقام شامخ پیامبر دارد این تحییت و دعای ما یا ندارد؟ ادی از بزرگان و شخصیت ها شاید مثلا اون عظمت و بزرگی رسول خدا را در حدی دیدن که گفتن به هر حال حاجت مشاطه نیست موی دلارام را، پیغمبر در حدی است که دیگه این تحییت و درود ما بر او فایده ای نمی کند و موجب رفعتی برای او نمی شود. بعضی ها چنین نظری رو مثلا داشتن، اما گروهی از عالمان برها در اینجا نظرشون این بوده است که مگر میشه، مگر امکان دارد که در طول تاریخ میلیون ها که نه صدها میلیون انسان نام این بزرگوار رو بر لب جاری کنند و از خداوند طلب تحییت و درود برو بکنند و این موجب رفعت و ترفیع رسول خدا نباشه؟ این امکان نداره. اینو داخل پرانتز عرض میکنم از باب تمثیل و تنزیل. اینو زمانی در نیمه شعبان گفتیم خدمت عزیزان که وجود مقدس ولی عصر یک کمالاتی دارن که با حضرات دیگر معصومین متفاوت است. اونها نداشتن این کمال رو. اون کمالات اکتسابی ولی عصر این خصوصیت رو دارد که به زعم و اعتقاد واقع و حقی که ما داریم الان 1250 سال از حدودن که این بزرگوار زنده است. فرض 1150 سال است که این بزرگوار زنده است. در این 1150 سال که این ولی کامل خدا با مشام ایستاده است و مقابل حضرت باری تعالی سخن گفته است، نماز او، روزه او، عبادات او، آیا یه شخصیتی با اون عرفان و جایگاهی که ولی عصر دارد، با اون شناختی که او از نماز دارد، از صیام دارد، از مناجات دارد، از ذکر دارد، از احسان دارد، از خدمات دارد، آیا میشه این 1150 سال طاعت و عبادت ولی عصر مقام او را در اون اوج ارتفاع قرار ندهد؟ اینها کمالات اکتسابی امام زمان است، جدای از اون که آباء طاهرین او دارند. 1150 سال طاعت کردن حضرات معصومین دیگه نداشتن. این خود موجب ترفیع مقام شامخ ولی عصر است. خودش چیزی است، این رو قبول دارن همه امت، همه علما قبول دارن این رو، بحث فنی رو انجام میدن. بنده تنظیم این رو در این باب عرض میکنم که به هر حال این ارادت خالصانه امت در طول تاریخ و این طلب کردن که اللهم صل گفتن و این تقاضان از خداوند سبحان کردن در حال دور نمیاد که این هم خودش فائده چهارم باشد که موجب ترفیع و موجب رفعت بیشتر مقام شامخ نبوی در نزد خداوند سبحان باشد. پس این چهار فائده بر این تحییت و صلاتی که ما میگوییم انشاءالله بارست و قابل استفاده است. به دنبال آن فرمودن الذین یعظون الله و رسوله، چون سخن از تعظیم و تحییت برای پیامبر بود، نقطه مقابل ایزا و ضرب زدن به ساحت مقدس نبویست. فرمود اون کسانی که یعظون الله، اونها که موجب ایزاء پیامبر می، ایزاء خداوند و پیامبر می شوند، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خداوند سبحان اینها رو در دنیا و آخرت لعنت می کند، و عد لهم عذاب مهینا، و عذاب سنگین خداوندگاری برای اینها مهیاست. خب از کردیم در قبال اون تحییت و تسلیم شدن برای پیغمبر ایزا و آزار و رنجش رسول خداست. فرمود اون کسانی که موجب رنجش خداوند می شوند و رسول او، ایزا خدا و رسول او، می دانیم که خداوند سبحان که ایزا نداره، چه کسی می تواند خدا را اذیت کنه؟ آیا خداوند اذیت می شود؟ لن تناله الایدی، ذات اقدس سبحان که فراتر از آن است که کسی بخواهد ایزا خداوند بکند، کسی با کدوم قوت و قدرت میخواد خدا را اذیت کند؟ خداوند سبحانی که قوی عزیز الملک القدوس است، آیا کسی میتواند خدا را اذیت کند؟ پس ما ایزا الله نداریم، ایزا خداوند نداریم، اون چه است؟ ایزا رسول است، ایزا و آزار پیامبر است. اما از باری تعالی برین که میخواد مقام شامخ پیامبرش رو مطرح کند و اون جایگاه رفیع پیامبر رو مطرح کند، نام خودش رو هم کنار نام پیغمبر قرار میده، نام پیغمبر رو کنار نام خودش قرار میده و هر دو رو با یک بیان مطرح میکنند برای تقویت جایگاه و موقعیت رسول خدا. فرمود نبلزین یعظون الله و رسوله، اون کسانی که ایزا خدا و رسول میکنن، یعنی ایزا رسول و رنجش پیامبر با رنجش خداوند هیچ تفاوتی ندارد، یکیش. این گروه و جماعت لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خداوند اینها رو لعنت میکند در دنیا و آخرت. بارها گفتیم که کلمه لعنت و لعن به معنای ابعاد و دوریست، دور کردن یه چیزی رو از جایی و چیزی لعنت میگوید. لعنت هنگامی که سوی خداوند مطرح می شود یعنی ابعاد و دور کردن کسی اون ملعون از رحمت الهی، منتها این دور کردن فرمود فی دنیا و الاخره، در آخرت تازه روشن است. دور کردن یک انسان از مقامات شامخ، از غفران الهی، از اون جایگاه رفیع الهی، از رحمتی که خداوند بر اولیاء و مؤمنین در قیامت نازل می کند و وارد می کند، دور کردن یک انسان از تمام اینها میشه لعنت و اون انسان میشه ملعون در قیامت. اون انسانی که هیچ جایگاهی در کوی نیکنامان ندارد ملعون است در قیامت. اما لعن دنیا چیست؟ خداوند اگر کسی در دنیا لعنتش کند این چه تصوری دارد؟ لعن در دنیا مجازاتی از ناحیه خداوند متعال، و بارها در قرآن تعریف شده است که این لعن چطور تصور میشه، یک کسی در دنیا چگونه ملعون خداوند میشود. در خود قرآن میخوانیم لعناهم و جعلنا قلوبهم آسیه، در دنیا ملعون خداوند سبحان شدن و مورد لعن الهی قرار گرفتن یعنی دور ماندن و دور شدن از هدایت و نورانیت الهی، و دل تبدیل به سنگ شدن، قاسیه شدن و بسته شدن دل از نفوذ رحمت الهی و نورانیت بر دل. ختم الله علی قلوبهم یعنی ملعون خداوند بودن. کلا بل رام علی قلوبهم این مهر شدن و پلم شدن و بسته شدن دل که دیگه هیچ فایده ای ندارد، هیچ نوعی بر این دل وارد نمی شود. سنگ سنگ از کل حجاره او اشد و قسوتن، نه سخن حقی، نه حکمتی، نه موعظه ای، نه دلالتی، نه برهانی دیگر بر این سینه وارد نمی شود. این کسیست که ملعون خداوند است. این یک کاری کرده است که به مجازات عمل کردش خداوند سبحان صفحه دل اون رو دیگه تیره کرده است و بسته، دیگه این مشمول نورانیت هدایت نمیشه. این میشه ملعون بودن و خدا ملعون بودن در دنیا نسبت به اسباری تعالی. فرمودن کسانی که ایزا خدا و رسول میکنن لعنهم فی دنیا و الاخره، این مال دنیاشون اونم آخرتشون، و عدلهم و خداوند برای اینها مهیا کرده است و در نظر گرفته است عذاب مهینا، عذاب مهین. کلمه مهین از ماده حالت و خون می آید، خون یعنی پستی و ذلت و خاری، مهین یعنی عذاب خار کننده. گاه یک کسی رو ممکنه این شکنجهش بده، گاه ممکنه است کسی رو آزارش بدن، گاه ممکنه اسباب ایذا یک کسی رو شما فراهم کنید، اما توهین بهش نکنید. یک جوری باشد که در رنگ باشد اما شخصیتش به یه معنا متزلزل نباشه، اما وقتی که اعمال شاقص با تحقیر و توهین، این میشه عذاب مهم. فرمود و عد لهم عذابا مهم. والذین یعزون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا. ایزی باس، ابتداعا خداوند صحبت از ایزا به خود کرد، اونگاه ایزا پیامبر. کسی که ایزا به خدا و رسول می کند ملعون می شود در دنیا و آخرت، همان گونه که خداوند مطرح میکنه. به دنبال خدا و رسول بحث ایزاء میان مردم مطرح میشه، بحث آزردن مؤمنین رو خداوند مطرح میکنه، ده بحث اجتماعی است. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اون کسانی که اسباب رنجش و ایزاء و آزار مؤمنان و مؤمنات را، زنان و مردان مؤمن رو فراهم میکنند، موجب آزار اینها در جامعه میشنن، به غیر مکتسب، البته با این قید. در مورد خداوند سبحان و در مورد رسول اومد کسی که ایذای پیامبر میکنه تموم، اما اینجا میفرماد ایذای مؤمن کسی که میکنه به غیر مکتسب، یه قید داره، قیدش چیه؟ به غیر آنچه که اون مؤمن اکتساب کرده است، یعنی بدون استحقاق. گاه یه مؤمنی استحقاق ایذا دارد، این ایذایی که دارن انجام میدن براش نتیجه کارشه، یعنی این آقا عملی انجام داده است که باید تعذیر بشه، عملی انجام داده است که باید حد بخورند، عملی انجام داده است که باید قصاص بشه. اینا ایزا هست یا نیست؟ ایزا هست. قصاص کردن یک کسی، حد زدن یک کسی، تحقیر میشه، آبروش میرد، علا رؤوس الاشهاد اهانت بهش میشه، اینها ایزاه. اما ایزا به مکتسبوس، یعنی به سبب اون که عمل کرده است داره مجازاتش میکنه. فرمودن کسانی که مؤمنین و مؤمنات رو ایزا میکنن به غیر مکتسبو، بدون اینکه اینا هیچ مشکلی داشته باشن، بدون اینکه این مؤمنین هیچ کوتاهی در وظایفشون باشد، در موقعیتشون باشد، کسانی که چنین میکنن فقط احتملوا بهتانا و اسما. اینها احتملوا رو نگاه کنید، همه نوشتن ارتکبوا. کسی که ایزا مؤمن میکند ارتکاب بهتان به اسم بزرگی میکند. اما خود احتملوا به معنای ارتکبوا یک زیبایی دارد، احتملوا از ماده حمل میاد، یعنی اینها بر دوششان حمل میکنند، این آزار دهندگان اینها یه بار سنگینی رو با این آزار بر دوش خودشون میکشند، اون هم یه کوله باری از بهتان و اتهام و اسم و گناه مبین که به سبب آزار اهل ایمان بر دوش اینها نهاده میشود. این حد برمودیم، این ساده مطلب. نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد این است که خداوند میگه اون کسی که ایزا مؤمن میکند، اون کسی که آزار مؤمن میده انجام میدهد، بار خودش رو سنگین میکنه با بهتان. فقط احتمال او بهتانه. چرا بهتان رو خداوند مطرح کرد؟ ظاهرا هم اینه که در صدر آزارها عزیزان، از بزرگترین آزارها که همیشه خدمتتون مطرح کرده این، در لسان قرآن و معصومین بهتان است، اتهامات لسانی است، برچسب زدن، متهم کردن انسان بیگناه رو، باجگون کردن شخصیتش، انسان پاکیزه رو ملوث کردن شخصیت او. نوعاً بهتان از بزرگترین مصادیق ایذا است. رنجش های زبانی که چون خنجر آنچنان بر وجود انسان وارد می شود که هرگز التیام ندارد. بارها این ابیات رو گفتم خدمتتون: جراحات و سنان لحنتیام و بناین تا ماجر هندسان. پارسی گویم: آنچه زخم زبان کند با من، زخم شمشیر جانستان نکند. یه بهتان، یه اتهام نابجا که بعد هم مشخص میشه نه مشکلی نبود، تبرئه میشه، براءت شخصیت میشود، تبرئه میشود. اما این اتهام ضربش رو زد. این بهتان عجیب است. اون فرمایشه حضرت زهرای مرضیه و امیر المؤمنین: اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. پسر ابی طالب، مثل یک جنین کنج خانه نشستی و مثل یک انسان متهم نشستی. یعنی خود اتهام زبان انسان رو کوتاه میکنه. گاه متذکر شده این: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. اون گرهی که بر زبان موساست چیه؟ موسا چه گرهی بر زبانش داره؟ آیا اون داستان کودکانه است که موسا در حضور فرعون باریش و فرعون بازی کرده است، بعد گفت ها این پس چنین قصد جان ما دارد و امر خداوند این کودک آتش رو تو دهانش انداخت، زبان استخین همین داستانی که درست میکنن؟ نه، این نیست. برید نگاه کنید مصادر و منابع رو. این نیست. اون عقده‌ای که موسا سخن از او میگوید که نمیگذارد موسا، نمیتواند با اون عقده موسا حرف خودش رو درست بیان کند، اتهام است عزیزان، متهم بودنه. آخر موسا رو متهم کردن به قاتل، به جنایت، به قتل. لذا موسا میگه خدایا من وقتی برم با مصر بخوام با اینها صحبت کنم، اینا نام من رو جز به لیست قاتلین ثبت کردن و چطور حرف از من میپذیرن؟ وحلل عقدة من لسانی، کمکم کن که این عقده از زبان باز شود، من دیگه متهم نباشم در نزد اونا. خود بهتان و اتهام، سروران گرامی، از بزرگترین مصادیق ایذا مطرح میشه. اون ایزایی که حالای گوشهایش عرض می کنم خدمت فرمود: فقط احتمل و بهتانن. اون کسانی که ایزا مؤمن می کنن یک کوله باری رو از بهتان گویا بردوشترن می کشن. و اسمن مبینا، از آشکارترین گناهان ایزا مؤمن است، به دست سریع کلام خدا. اسم مبین، ایزا مؤمن میشه گناه آشکار بدون هیچ بحث. گناهی نیست که بخوایم در پستوی خانه انجام، نه، گناه نیست، بسیار آشکار، هیچ ابهامی هم ندارد، اختلاف فتوا هم ندارد، انقلت هم ندارد، یه چیز روشن و کاملا واضح است. فقط احتمل و بهتانا و اسم مبین. من چون این بحث ثمره اخلاقی داره و ما حاجت داریم به این قضیه عزیزم، و ما گاه مصادیق ایذا رو کوچک میگیریم در جامعه، دوست میدارم اینجا خدمت عزیزان حتی هر یکی رو روایت بخوانم و از نورانیت کلام ذوات مقدسه معصومین محمد آل محمد استفاده کنم، منظر مبارکتون و حظی ببریم. عنوان نمونه عرض میکنم، ولو این که داریم باب سخن بسیار است. فرمود: وجود مقدس نبی مکرم، من آزا مؤمنن فقط آزانی. هر کسی که یک مؤمنی رو آزار میدهد، من رسول خدا رو آزار داده است. و من آزانی فقط آز الله. و هر کسی که من پیغمبر رو اذیت کند، خدا رو اذیت کرده است و آزار داده است. فهو ملعون فی التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان. و چنین کسی ملعون خداست در تمام کتب آسمانی. من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته. کسی که ایذا میکند مؤمن رو، محزون میکنه، غم تو دل یک مؤمن میکنه، بعد بیاد دنیا رو هم به اون مؤمن بده، کفاره اون کارش نمیشه. اون ضربه‌ای که زدی دیگه جبران نمیشه. این متاسفانه ضربه کاری است، ضربه‌ای که بر اساس ایذا و اذیت یک مؤمن باشه. فرمود: در نقد اسری بی، در لیله معراج هنگامی که در اون اوج بودم، فاوحی الله علی، خداوند به من وحی کرد من وراء الحجاب، از پس اون حجاب‌های ملکوتی ربانی من جمله از چیزهایی که خداوند من مطرح کرد این بود. به من خطاب کرد: ای پیغمبر من آزالی ولیم فقد ارشدنی بالمحاربه. کسی که اولیاء منو اذیت میکنه، مؤمنینی که ولی من اذیت میکنه، بدانه که مستقیم مقابل خود من ایستاده. مقابل مؤمن ایستادن با مقابل من خدا ایستادن فرقی نداره. فرمود: من ادخل از باقر علیه الصلاة والسلام، من ادخل على رجل من شیعتنا سرورا. هر کسی که یه سرور خوب دقت کنید در زد ببرید، هر کسی که سروری و شادمانی را بر دل شیعه از شیعان ما وارد کند، فقط ادخله على رسول الله، این شادی را فی الواقع به دل پیغمبر وارد کرده است، رسول خدا را مسرور کرده است. و کذالک که من ادخل علیه حزن او غم. و همینطور اگر کسی ایزا و غمی را بر دل مؤمنی وارد کند، مستقیم به دل خود پیغمبر وارد کرده است و گویا رسول خدا را از خودش آزار داده است و ایزا کرده است. من به یه حدیث دیگه اشاره می کنم و این حدیثی باز از جناب اون شخصیت بزرگواری که در ری مدفون است، حضرت عبدالعظیم حسنی. این بزرگوار می دانید که از شخصیت های عظیم روایی ماست، از شخصیت هایی است که حدیثی دارد به نام حدیث عرض دین. یه روز اومد خدمت اصحابی و گفت: من می خوام اعتقاداتم رو پیش شما چک کنم. من اعتقادم در مورد خدا اینه، من اعتقادم در مورد پیغمبر اینه، من اعتقادم در مورد معاد اینه، در نمیدونم عدل اینه، در جبر اینه، در اختیار اینه. تمام اینها رو اومد مطرح کرد خدمت حضرت عادی. وقتی که تمام اعتقاداتش رو گفت، بعد حضرت فرمودن که آقای عبدالعظیم حسنی، بدان این اعتقادات تو دین ما خاندان است. یعنی کامش به اونجا کشیده که تمام موازین فکریش منطبق بر موازین فکریه اهل بیت است. و این کار بزرگی سی که از مراجع بزرگی که در این شهر بودن ایراد ندارد الان اسم ببریم، یاد این بزرگان باشیم، از سایت الله عزمای میلانی رحمت الله علیه، مرحوم والد به من میفهمودن، مرحوم پدر من فهمودن که آقای میلانی در خلوت به من گفت: آقای انصاری، من 14 سال به یک نیت مشرف شدم حرم از رضا، به این نیت که یا ابوالحسن اعتقادات منو با اعتقادات خودتون چک کنید و منطبق کنید. فقط به این نیت مشرف شدم 14 سال و احساس میکنم الان تفضل بر من شده است. در اعتقادات من اعتقادات اهل بیت است. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ ما ممکن 1400 مرتبه بریم حرم برای عرض و خدمتون چکای با موندمون، اما عده‌ای هم دارن برای این مسائل. خب دیگه برای سلیقه ها متفاوت است.
عالی روحشون صلوات هست.
آقای عبدالعظیم حسنی از وجود مقدس ولی نعمت من حضرت رضا نعرض می کند: قال یا عبدالعظیم. حضرت فرمودن: آقای عبدالعظیم حسنی، ابلغ عمی اولیای السلام، برو به دوستان به شیعان من سلام من رو برسن، برو سلام من عبدالحسن رضا رو به شیعان و دوستانم برسن. و قل لهم، و یه چند تا توصیه از طرف من بهشون بگو. میری این سونسو سلام من رو به اینها برسن و توصیه کن که لا یجعلون للشیطان علی انفسهم سبیلا، خودشون به شیطان در وجودشون راه ندن، میدون ندن، این دست خودشونه، ما خودمون میتونیم بگیریم کنار به شیطان راه بدیم بیاد تو زندگیمون، در رو برای شیطان تو وجودشون باز نکنه. و ما رو هم به صدق فی الحدیث. راهکارش چیه؟ از بهترین راهکارها این که در وجود کسی شیطان پا نگذارد، عبارات معصومی اینطوره دیگه، کلیدیه دیگه. مرحوم به صدق فی الحدیث، یه راهش اینه که راست بگن تو زندگی، با هر دروغی که میگی یه در رو برای شیطان باز میکنی، یه پله برای شیطان میذاری که بیاد بالاتر به وجود تو. و اداء الامانه و امانت خدا و خلق رو پرداخت کردن. و مرحوم به سکوت، به اینها بگو خیلی حرف نزنن. زمانی عزم کردم سنائی، مجدود ابن آدم سنائی، آخرین جمله‌ای که در عمر گفت و جان داد این بود: بازگشتم از سخن، بازگشتم از سخن، زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن. ما هرگز در قیامت تأسف بر نگفته هامون نداریم، اما بر گفته هامون خیلی تأسف خواهیم داشت. مرحوم به سکوت، مرحوم به سکوت. بگو به اینها یه مقدار کمتر بگن و حساب شده تر بگوین. این ضرب المثلی که مجموع نوادر داره روزی سمرقندی از عرب گرفته است: فإن المكثار محزار. اینها که پر میگن نوعا سقطاتشون زیاده، پرتشون هم خیلیه.
اینها که کم میکرد
شمارده میگن، کمگوی و گزیدگوی میگوین، اینها موفق ترند. مرهم به سکوت
و ترک الجدال فی ما لا یعنیه، بگو با هم بی خود مجادله نکنن در اموری که دفعی براشون ندارد. خیلی از جدال هایی که ما در 24 ساعت داریم با هم دیگه در مسائلی که اصلا سر سوزن اینه، نفع دنیوی دارد و نفع اخروی دارد. و اقبال بعضهم علی بعض. عبدالعظیم از طرف من ابوالحسن رضا بگو به شیعیان که به هم توجه داشته باشند، از هم فاصله نگیرند. من مزاوره، مزاوره از ماده چی میاد؟ زوره. و بگو با هم دیدار کنن، با هم برخورد کنن، ملاقات کنن، از هم جدایی نگیرن، دوستش باشن، هم رو ببینن. فا این نزالگه قربتون الیه، باور کنید که این نزدیکی به من ابوالحسن رضا است. هر که شما به هم نزدیک بشید به امامتون نزدیک شدید. این سنی حدیث زیبایی شده که ارزم کنم خدمت واقعا به این حدیث، این حدیث تماشا دستان است. ولا یشغلوا انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا، مبادا مشغول بشن به جویدن و دریدن یکدیگر، مبادا شروع کنن آب روی هم زیر پاشون بچرخونن له کنن، مبادا شروع کنن حیثیت هم رو نکدار کنن و به جان هم بیفتن. تعبیر هم شد تعبیر عجیبیست به تمزیق. تمزیق یعنی پاره کردن کاغذ رو که پاره میکنیم چه مزقه، مزقه یا مزق و تمزیق، هم رو خورد نکنن، له نکنن. فعنی آلی تو علا نفسی انه من فعل ذلک و از خطبری من اولیایی، من قسم میخورم من اول حسن رضا اگر کسی این کار رو بکنه با شیعان من و با دوستان من، دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، به خدا قسم من نفرینش میکنم که خدا او را عذاب کند در دنیا و آخرت. دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب و کان فی الاخره من الخاسرین. و عرفهم، بحث من سرم اینجا شد، حالا دامش. و عرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم، به شیعان من بگو که خداوند محسنین شما رو مغفور میکند، مستوجب رحمت میکند. و تجاوز عن مسیئهم، خداوند از بدیهاتون، از بداتون هم میگذره، از بدهای شما هم خداوند میگذرد. الا من اشرک، مگر اون کسی که شرک به خداوند بورزد، او آزا ولیا من اولیایی، یا این که ولی از اولیاء خدا رو بیازارد و رنجش بده، میشه در حد شرک. حضرت آوردن بالا مطلب رو، او از مرا له سوء، یا یک نیرنگی و توطئه‌ای رو بچینه برای ولی خدا، یه زمین سازی توطئه بکنه برای زمین کشیدن یک ولی خدا. فان الله لا یغفر له حتی یرجع، خدا نمیبخشد او را مگر درست حسابی برگردد از زشتی کرداری که داره. فان رجع یا بر میگردد از این توطعه بر علیه مؤمن، الا نزع، خداوند برون میکشد روح الایمان از قلبه، خدا ایمان را از قلبش بیرون میکشد. و خرج عن ولایتی، و از ولایت ما خاندان خارج میشود. و لم یکن له نصیب فی ولایتها، و اعوذ بالله من ذلک. حضرت رضا بعد میگن پناه میبریم به خدا، من ابوالحسن رضا پناه میبرم به خدا از شر چنین مسئله، از شر ایذاء مؤمن، از شر آزار مؤمن. خب ببینید عزیزان، مطلب خیلی مهم است و من نمیخوام وارد مسائل جزئی بشم. عظمت قرآن و بحث و محضر شما سروران و مخادیم معظم خیلی بالاتره، اما در دل هست برای یه جمله عرض میکنم. ببینید این ایذا رو تصور نکنید از خیلی خیلی بالاها، نه، ممکن از مسائل کوچک شروع میشه. به مشاهده اجتماعی رو عرض میکنم، ببینید خیلی ساده پیش با افتاده، وجدانتون قضاوت کنید ببینید ایذا هست یا نیست. بنده خدا آقا سن بالاست، پشت فرمان ماشین نشسته است، یه پیرمرد 70 سال است، خداوند عمرش بده، بعد با آلم خودش، با هوای خودش، با سرکار خانم، با هم گل میگن، گل میخندن، دارد میره به ماشین. شما ای بوغ میزنید، بوغ میزنید، راهتون نمیده، نمیشه متوجه نمیشه، حالا دیگه برای نمیتونه اصلا تسلطش در رانندگی همینه. شما منتظر میشید تا بتونید از بغلش لکید کرد، بغل میشید یک پاره میزنید ترمز، یه میگیرید رو ماشینش، بعد میگید خوب سرت اومد، راتون میکشید میرید. خیلی هم اهل تعجلی، دست تقوای همه چم دارید، این کار رو میکنید. خدا میداند ایذاه، از مصادیق مسلم ایذاه مؤمنه، از مصادیق مسلم ایذاه مؤمنه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این هاست که کار دست ما میده، این هاست که بعد میبینیم لذت نمیبریم از نمازمون، این هاست که بعد لذت نمیبریم از صیاممون، این هاست که لذت نمیبریم از زیارتمون، این هاست که لذت نمیبریم از مناجاتمون و انسمون با خداوند. وقتی که اینطور نسبت به حقوق بندگان و او و حقوق اجتماعی انسانها بیتفاوتی ها گستاخ هستیم، خداوند خیلی از طعمها را همینطور که فرمود حضرت رضا، نزع روح الایمان، روح ایمان را از درمون میگیرد.
و ما رو وامون میگذارد. پروردگارا به عظمت قرآن وجود ما رو حفظ کن که موجب ایذای بندگان مؤمن تو نباشیم. توفیق اون بده که دلهای بندگان تو رو از خودمون شاد بگردانی. توفیق اون بده که خاطری رو محزون نکنی. فرمود فقط احتمل و بهتانن و اسمن مبینن. خب تا اینجا بحث ایذای خدا، ایذای رسول و ایذای مؤمنین مطرح شد. ببینید استدعا میکنم به این قسمت خود توجه کنید، ارتباط این بحث با بحث بعدی در همینه. یعنی آیه بعدی که آیه حجاب در قرآن کریم است در مورد بانوان و زنان، در ادامه بحث ایزا مطرح میشه. عجیبه. یا ایها النبی قل لازواجک، پیغمبر بگو به زنانت و دخترانت و نساء المؤمنین و به زنان مؤمنین، یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو جلباباشون رو سرشون بکشن. الان توضیح میدم آیه رو. ارتباط این آیه با بحث قبلی چیست؟ بحث ایزا از راه های برون آمدن زنان از ایزا، از راه های خروج بانوان در اسلام از ایزا، مسئله حجاب است. همونی که گاهی تعبیر میکنن در تابلوها در شعارها که حجاب محدودیت نیست مسئولیت است، از همین گرفته میشه. یعنی در مسیر ایزا زنان مسلمان یکی از راه های برون آمدن زن از در حیثیت جامعه و در حیطه جامعه از ایزا برون آمدن و راحت تر زندگی کردنش حجاب در اسلام. بذار در همین داستان خداوند این بحث مطرح میکنه که حالا قدم به قدم با هم در فرصت و استعداد بحث امشب مطرح میکنه. یا ایها النبی، ای نبی ما، قل، بگو. خب اینجا خداوند دارد مطلبی رو با واسطه پیامبر دیگه ابلاغ میکنه به مردم. یعنی مطلب جدی نیست. شما از طرف ما بگو بهشون. اینها چه قابلیتی ندارن که خطاب مستقیم رو بگیرن، باید از طریق پیغمبر این خطاب نگویند از حرم الله به محرم، حالا شما برسان. چون یه حکم تکلیفی میخواد مطرح بشه و یه دستور میخواد داده بشه، اول پیغمبر این آشی که میخواد برای مردم بپزی اول خودت بخور. قول لازواجک، این سنت رسول است، این سنت خداست، این سنت تربیتی اسلام است. قول لازواجک، پیغمبر اول به زنای خودت. امکان نداره موفقیت. موفقیت در صورتی است که از خودت آغاز کنی. تا زمانی که زنان تو و بناتک و دختران تو به این تعالیم و به این دستورها مؤدب نباشند، آثار اینها در جامعه بسیار کمرنگ است. آثار تربیتی شما کمرنگ است. شما پس باید از خودت شروع کنی پیغمبر. ببینید این نکته است که بارها در قرآن میبینیم. امیر المؤمنین در نهج البلاغه میفرماید فلیکن بتأدیب نفسک قبل تأدیب غیره اولا. بحث امر به معروف که مطرح میشه، نهی از منکر که مطرح میشه، جمیع فقیهان و عالمان و گویندگان به اصطلاح معارف اخلاقی این بحث رو مطرح میکنن که آمران و ناهیان باید از خودشون شروع کنن. قدم اول خودشون. پیغمبر باید از خودش شروع کنه، بعد اونگاه ببینید آثارش توسعه پیدا میکنه و قوی و محکم سخن نافذ واقع میگردن. فرمود بگو اول به همسرانت، اونگاه به دخترانت. خب اول مادران، بعد هم دختران، از واجه که به براتش با سلسله مراتب رعایت و نساء المؤمنین. حالا که خانواده خودت رو در پوشش قرار دادی، حال به زنان مؤمن بگو. و نساء المؤمنین چی؟ این مقول قول چیست؟ چه چیزی رو خداوند در اینجا میخواد توصیه کنه؟ حکم چه حکمیست؟ یدنین علیهن من جلابیبهن. در قرآن کریم عزیزان ما دو آیه رسمی در مورد حجاب بانوان داریم. دو آیه رسمی داریم. یکی در سوره مبارکه نو فلینضربن بخمرهن علی جیوبهن. پیغمبر بگو به زنان که بزنند خمرهن، خمر جمع خمار، خمارهای خودشون رو بر جیوب و گردنهاشون. خمار از ماده خمره میاد، از همان ماده میآید که خمر میآید. خمر شراب را که خمر میگن. چرا؟ چون عقل را میپوشاند. خمار یعنی اون چیزی که سر و گردن رو میپوشاند، این میگن خمار. مقنعه اون که سر و گردن رو میپوشاند، زیر گلو رو میپوشاند، سر رو میپوشاند، پشت گردن رو میپوشاند، این قسمت بالا و فوقانی رو میپوشاند، به اون خمار میگویند در کلام عرب. خمار پس چنین چیزی که نیمتنه رو میپوشاند به اصطلاح. فلیذبن بخمرهن علی جیوبهن. این اولین آیه حجاب در قرآن که در اونجا نازل شده است. دومین آیه حجاب در قرآن این آیه است. یدنین علیهن من جلابی بهن. یدنین از ماده ادنا، ادنا از ماده دنوب. اینها نزدیک کنن بر خودشون، فرو بگیرن بر خودشون، جلابی بهن، جلابی بشن را. جلابی همین یه مرتبه در قرآن اومده این کلمه. جلابی جمع جلباب یا جلباب است، حالا یا با کسر یا با فتح فرقی نمی کنه. یا جلباب یا جلباب، از ماده جلب میاد و جلبه میاد، جلباب یا جلباب. حالا این وقتی ما بخواییم بدونیم، خداوند میگه بگو به زنان مؤمن که جلبابشون رو به خودشون نزدیک کنن. یعنی چی؟ جلباب چه معنایی دارد؟ نوعا لغویون، حالا من دیگه بنا ندارم الان گسترده تر از کنم خدمت عزیزان، کسانی مانند ابن منظور در لسان العرب، بزرگانی مانند فیروزآبادی در قاموس، کسانی مانند زبیدی در تاج العروس، نوعا این فحول میدان لغت و واژه شناسان عمیق کلام عرب اتفاق نظر در این قسمت بحث دارن که جلباب یا جلباب میگن که سرداب، علاوزن سرداب، علاوزان سرداب، پس جلباب رو بیشتر اونا ترجیح میدن با فتح جیم. میگن اوسع، اوسع من الخمار، یه چیزیست از خمار بسیتر، یه چیزیست از خمار بسیتر، گسترده تر از خمار است، بزرگتر از خمار است، بزرگتر از مغنه است، اوسع من خمار. این معنای لغویست در لغت لغویون. اینو بعد میگن کل ملحفه، کل ملحفه، دون الملحفه، کمتر از ملحفه یا مانند ملحفه. اینو لغت شناس عرب میگه که اهل لسان و اهل زبان. حالا اینو ما در به اصطلاح عرف روایی حضرات معصومین یه دونه گونه عرض میکنم خدمتون. ظاهرا این گستردگی در این واژه وجود دارد. امیرالمومنین در حکمت چهارم نهج البلاغه میگه من احبنا احل البيت، من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا. هر کسی که ما خاندان رو دوست می‌دارد، حب واقعی ما داره، بدونه که یک مشکلات تو زندگی براش پیش میاد. عشق شیریش قلی پنجه و میگوید پاش، هر که از جان گذرد بگذرد اندیشه ما. به همین سادگی نمیتونی بگی عاشقم، نه، نمیتونی ادعای حب اهل بیت بکنی. فلیستعد للفقر جلبابا، برای خیلی از حاجت‌ها باید جلبابی برای خودت فراهم کنی. یعنی بود یک جامعی در تن کنی که تنت رو بگیجد و به اصطلاح در قبال مشکلات یک پوستین بزرگی، یک جامعی بزرگی باید بتنت کنی که در قبال مشکلات با خود به ما بیست. خطبه چهار نهج البلاغه است. حکمت 112 نهج البلاغه نگاه کنیم. حکمت 112 امام می فهمد میتونی چه چیزی بین من و شما فاصله افکنده است؟ سترنی انکم جلباب و دین. بعض از مخالفینش میگه، میگه اونی که بین من و شما فاصله اینه که من فرو رفتم در جامعه و در جلباب دین. علی چطور وارد دین شده است؟ لباس علی در دین لباس ناقصه یا کامله؟ لباس فرانکیره. از اون تعبیر به جلباب میکند امام. میگه من درون جلباب دینم، لذا مواضع دینی من در قبال مواضع غیر دینی شما موجب تلاقیمون میشه، شما ما را نمیتوانید ببینید، ما هم شما را نمیتوانیم ببینیم. سترنی عنکم، این فاصله میشه بین ما و شما. در کلام خود امیرالمومنین از واژه جلباب توسعه استفاده میشه، گستردگی استفاده میشه، این واژه وجود داره. حالا در اینجا خداوند فرمود یدنین علیهن من جلابی بهن، لغت عرب اونو میگن. در عرف به اصطلاح حدیثی اهل بیت علیهم السلام این استفاده میشه. بنده عرض میکنم اون معنی شما بخواییم برای این کلمه رو واژه داشته باشید، با توجه به آنچه حجاب زنان در اسلام به اصطلاح پیرامون اون به حول محور اون قضیه مطرح شده بهتر روشن میشه. در شرع مقدس اسلام بدن زن عزیزان، قامت زن و جسم زن به اصطلاح فقهی و روایی عورت است، یعنی حاجتمند به پوشش است. تمام بدن زن بعد استثناء میشه، منهای صورت و دست ها، الا الوجه و الکفین. دست ها، کف، این که میگیم کف دست نه، تمام دست رو عرب کف میگه، به لحاظ که هرچی میخواد توش نگه میداری دوش میگن کف، کف این منه. دو دست و صورت کاملا استثنا میشه که اینها لازم نیست پوشیدن، اینها عورت نیست، به لحاظ حاجات اجتماعی، به لحاظ برخوردهای عمومی، اما بقیه بدن زن بدون هیچ اختلافی، بدون هیچ شک و شبهه‌ای در اسلام عورت است. باید پوشیده بشه. دو چیز چند باید پوشیده بشه؟ تمام بدن زن، حجم آن و رنگ آن. حجم و لون، رنگ بدن زن باید پوشیده بشه و حجم بدن زن، یعنی برجستگی های بدن بانوان چه جایی میرسن در اسلام. برجستگی های بدن بانوان از نظر شارع مقدس نباید دیده بشه. این رو پوشید. حالا راه پوشیدن اون رو قرآن چه مطرح میکنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، یه جامعی باشد، یه پوششی باشد که این پوشش از بالا از سر تا قدم رو بگیرد، که مجموعه برجستگی ها و قسمت های خاص بدن زیر پوشش قرار بگیرد، که اینها مستور بمانند. حالا طبیعیست از به خدمتون کلمه جلباب رو ما نمیتوانیم 100% معادل واژه چادر بنامیم، معادل واژه چادر بنامیم 100%، اما طبیعیست که از بهترین و کاملترین مصادیق جلباب بدون تأمل چادر است، که اون حالت پوشیدگی با اون حالت تستر کامل رو من الرأس الی القدم در خودش ایجاد میکنن. یعنی از بهترین مفاهیم کلمه جلباب میتوانن چادر باشن. آنچه شارع مقدس از بانوان میخواد اینه، پوشیدن حجم کامل بدن و رنگ کامل بدن است. این اصلا زیربنای حجاب است. در اینجا هم فرمود یدنین علیهن، از خود کلمه علیهن بر خودشون بگیرن، میبین فراگیری و گستردگی حجاب استفاده میشه. من جلابی بهن. بعد یه جمله دیگه من چون آیه رو تمام کنم خدمت عزیزا، فرمود وقتی دست ما ترک کرد، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین و کان الله غفورا رحیما. یه فلسفه گونه برای حجاب خداوند در اینجا مطرح میکنه. ببین ذالک ادنا ان یعرفن، اینه که زنان به این وظیفه شرعی عمل کنن و چنین حجابی رو برگزینن و انتخاب پوشش داشته باشن، پوشش شرعی داشته باشن. ذالک ادنا و ان یعرفن، این بسیار نزدیکتر به این است که اینها شخصیت اجتماعیشون شناخته بشه. اینها وقتی که با این پوشش پا به اجتماع میگذارن، اینها شناخته میشه موضعشون، موضع‌گیریشون روشن میشه، یعنی دانسته میشه اون بهارشون، اون متانتشون. دیگه هر کس و ناکسی، دیگه هر گستاخی، هر شیادی و هر طمعکاری در وجود اینها طمع نمی کنن. یعنی خود این اعلام موضع میشه که ما یه محدودیت هایی، ما یه مسائلی رو برای وجود خودمون در نظر گرفتیم. حجاب را قرآن راه معرفه نکته این، شاید من ندیدم مثلا، شاید مفسرین به این شیوه اشاره بکنن، حجاب را قرآن راه معرفی شخصیت زن مسلمان میداند. ذالک ادنا ان یعرفن، این به حجاب یکی از بهترین راه‌های معرفی شخصیت بانوی مسلمان است که مسئولیت اجتماعی پیدا کند و جایگاه خودش و موضع خودش رو با دیگران مطرح کند. دیگر کس و ناکسی نگوید تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، چراغ سبز دنبالش نباشه. ذالک ادنا ان یعرفن، نتیجه این میشود که فلا یعزین، وقتی موقعیتش رو، اون متانت و جایگاه خودش رو و شخصیت خودش رو تعریف کرد به جامعه، فلا یعزین، دیگه موجب آزار و ایزا قرار نمیگیرد. اون تعدی که در غیر این صورت بهش میشه در این صورت نخواهد بود. فلا یعزین و کان الله غفورا رحیما. آره یه مرتبه خداوند میگه و کان الله غفورا رحیما، خداوند غفور رحیم است. چه مناسبتی رو این جهت وجود داره که خداوند یه مرتبه کان الله غفورا رحیما؟ اصلا وضع و حکم حجاب و این خصوصیت برای زنان از مصادیق رحمت الهی است. این لطف و رحمت خداوند بر بانوان است که حجاب رو براشون بحث کرده است تا یه تعریف شخصیت و یه مسئولیت ایزایی در جامعه پیدا کنن. به این از مصادیق رحمت الهی و از مصادیق رحمت الهی بر بندگان خیش و بر بانوان معرفی می شود. بکان الله و قفور و ایما. خب ادامه بحث مباحث عرض به خدمت سرکار، آشوب و پاره از مسائلی است که در مدینه پیش می آید و تصرفات منافقین و لرزش های منافقین در مدینه و پاسخ ها و موضع هایی که خداوند مطرح می کنه و پیغمبر موظف می شه، که بحث مستقل است که قطع می شه از اینجا انشاءالله هفته آینده و در نوبت بعد خدمت عزیزان ادامه این مطالب رو به سمع مبارکتون خواهی بازان. خداوند سبحان دل حالا به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، فهم آیات و احکام و دستورات قرآنی رو برای ما آسان بگردان و ما رو مؤدب و موظف به وظائفمون در قبال حضرت خودش قرار بدهد. خب خود این بحث ایزا نمیدنم چرا ذهن رو به این میکشه. دیانا میام ذهن شیعی اینطوری حرکت میکنه، فاش میگویم و از گفته خود دلشاده. فرمودن الذین یعظون الله و رسوله، اون کسانی که خدا و رسول رو ایزا میکنن، لعنهم الله، لعنت خدا برشون در. فرمودن الذین یعظون المؤمنین و المؤمنات، اونها که مؤمنین و مؤمنات رو ایزا میکنن، فقط احتمل و محتانه و اسمم مبینا. دیگه مرتبه ذهن اینطوری کشیده میشه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزلا. دیگه ذهن منتظر میکنه از مسالیق بیان پاره تن من فاطمه به گونه ایست که اگر کسی او را اذیت کند من را اذیت کرده است. آزار زهرا آزار من است و آزار من آزار خداست. دو آیه پشت سر هم به بحث ایزا به نوعی ارتباط داره. از میکنم یا رسول، من یه جمله میگم و دیگه استفاده کنیم انشاءالله. از میکنم یا رسول الله، دیگه برحال به نوعی شرایط بر دختر بزرگوار شما تنگ آمد که گاهی هم پیرامون قبر شما میگشت و زیر لب زمزمه میکرد و با صدای حزین میگفت مازا علا من شم توبت احمدا من لاوی شم زما من لاوی شم مد الزمان قبالیا صبت علی مصاحب لو انها صبت علی الایام سرد لیالیا پدر مصاحبی دیدم که اگر این مصیبت ها بر روز روشن داده چرد مانند شب تیره تا میگردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت المقدس.